در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه سمت خدا، شمایی که از مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام سمت خدای متعال حرکت میکنید. دلها از کربلای معلا توجه پیدا میکنه به مشهد الرضا، از مشهد الرضا به مدینه الرسول، و همینطور انشاءالله قلبمون پروانوار، وجودمون گرد وجود مبارک و مقدس و نورانی اولیاء الهی میگرده. خوش اومدید به سمت خدای یه پنج شنبه دیگه که با حضور حاج آقای عاملی عزیز و گرانقدر تقدیم شما خواهد شد. متشکرم از اینکه تا آخر هم کنار ما هستید. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و عرض ادب و احترام و دعا دارم محضر هموطنان عزیزمون و ولی نعمتمون، عنصر اصلی مقاومتمون و برای کشور عزیزمان ایران اقتدار، اعتلا، پیشرفت و حل مشکلات مخصوصا اقتصادی از خدای متعال مسئلت دارم. از خدای متعال میخوام با عنایات خاصی خودش کشور ما رو از تمام بلاها حفظ بکنه، جوانهای ما تربیتشون رو خودش تولیت بکنه، از فتن آخر از زمان مسئول و محفوظ بداره، و همه بینندگان شنوندگان عزیزمون رو موفق بکنه که توشه های پرباری برای ابدیت خودشون داشته باشن و لذت عبودیت، تعجد، مناجات، خلوت، انس با خودش رو نصیب ما بفرماید و این دعای امیرالمومنین رو در حق ما مستجاب بکنه که در تاریکی شب به خدا عرض میکنه: لیت شعری اناظرن الیه فی خلواتی. دنبالش میگه: اما رضان انی. خدایا ای کاش میدونستم که با چه چشمی، با چشم رضا به من نگاه میکنی یا از من اعراض کردی. با تمام وجود خودمون، با تمام همت خودمون، ارادت خودمون، خدای متعال رو قسم میدهیم به اسماء حسنایش با نظر رضا به ما توجه بکنه
انشاءالله.
خدای متعال همان طور هست که ما میخواییم ما را هم قرار بده اونجوری که خودش میخواد. این دعا را زیاد بخونیم که الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب.
الهی آمین. انشاءالله که این دعا در حق هممون مستجاب. خیلی متشکرم آقا جای عاملی. توی برنامه‌ای که این چند هفته گذشته داشته ایم، از بعد از عاشورا تقریبا میشه گفت این بحث رو شما شروع کردید، که توجه دادید ما رو به این نکات در خصوص عزاداری ابو عبدالله که بعد از دهه و حالا بعد محرم و بعد عزاداری ها چی کار باید بکنیم، حواسمون به چیا باید باشه،
بله.
حساسیت به چه چیزایی باید داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفته توصیه داشتیم برای بعد محرم، بعضی از اینها رو عرض کردیم. این جلسه را هم ادامه میدیم دیگه. بعد از ماه صفر بعد میگردیم یه بحث عرفانی خاصی داشتیم درباره عشق آسمانی، اونو ادامه میدیم.
بله.
بقیه مباحث درسته که دیگه نمیرسیم به تمام هفت نقطه که عرض بکنم، اما انشالله در سالهای آتی اگه عمری باشه بحث ادامه میدیم. یکی از توصیه‌ها این بود که عاشورا اسم یه حادثه صرفا نیست، یک سبک زندگی آسمانی است، خصوصیاتی داره، ارکانی داره، اوصافی داره، همه آسمانی از یک انسان معصوم.
بله.
و چیزهایی است که گم شده بشریت است، استانداردهای بین المللی با اینها باید تطبیق داده بشه، شعارها شعارهای جهانی است. از جمله اونها این بود که ما باید اون حساسیت هایی که در این سبک زندگی هست اونها رو باید دونه دونه برسیم. یه حساسیت، دو حساسیت، سه حساسیت که اینها هر کدوم یک فصل مشبهی از صحبت میخواد و حساسیت ها رو شمردیم تا یه به یک حساسیت بسیار ویژه رسیدیم، اونم حساسیت به ناموس.
بله.
حساسیت به عفت، حساسیت به حیا، حساسیت به حریم. یعنی بین دو جنس حریم تعریف کرده دین ما. این دین حریم ارکانی داره، ما هر چقدر تلاش بکنیم که یک رابطه آرمانی تصویر بکنیم بین دو جنس بهتر از این نمیشه. و حالا من در صدد نیستم که وارد ارکان این حریم بشم. اگر این حریم صدمه بخوره، کرامت زن شکسته شده است، کرامت انسان شکسته شده است و مسئله شوخی بردار هم نیست، اولین اشتباه آخرین اشتباه هست، بازگشت برگشت هم نیست. و مسئله خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. یعنی این رابطه اگه درست تعریف نشه و برهانی نشه میتونه در تمام شؤون جامعه تأثیر بگذاره. شما حتما ملاحظه کردید که در کربلا بعضی ها رو امام حسین با اسم مادرشون صدا میزنه، حضرت زینب بعضیا رو با صدای مادرشون
با اسم
اسم مادرشون صدا میزنه. این یک درس بزرگی است.
بله.
یعنی اگر این روابط دو جنس درست تعریف نشه انسان میشه امام کش. میگه یبن رائیز شمر که میخواد صدا بزنه، میگه یبن رائیت المعزا. یه جزئی از ما چاپ کردن افاف و حجاب در کربلا، جزئیاتش مفصل اونجا توضیح دادیم، مطبوعات کشوری هم چاپ کردن. وقت میگه یبن رائیت المعزا، ای پسر زن چوپان، به شمر میگه حضرت عبدالله است، چشم خداست، چشم ما که نیست. آقا رسول الله فرمودن چشم صفای جماعت رو درست کنید، من جلو رو که نگاه کنم پشت سرم رو میبینم.
بله.
چشم چه چشمی؟ چشم خداست. یا این السلام علیک یا این الله فی خلقه. وقت چشم امام حسین داره میبینه، میگه که ای پسر زن چوپان، مادرش چوپان بود، تشنه بود، آب پیدا نکرد، محتاج شد به چوپان دیگری، اون شرط نامشروعی گذاشت، متولد شد شمش. یعنی در اون حالت خاص، چون جرأت از بر علیه و جرأت است علیه خدا، خرابی ها تمام از اون جرأت است، خیلی تأثیر داره. یا مثلا یبن مرجانه، یا فرماندار مدینه رو که صحبت کرد، اونجا هم باز با اسم مادرش سگشت رو نکنم، یبن زرقا.
بله.
میگه یبن مرجانه، حضرت زینب سلام الله همینطور. بنابراین ما نمیتونیم از این مسئله به راحتی رد بشیم. یکی از حساسیت های بسیار مهمه این سبک زندگی این است که باید حریم رعایت بشه، عفت و حیا رعایت بشه، جایگاه ویژه داشته باشه در زندگی اجتماعی ما. مسئله غیرت در این سبک زندگی در اوج است، غیرت نباید شکسته بشه. الان جنگ این هاست، توجه بر ما دید؟
بله.
تمام فیلم درست کرده میگه که غیرت حسادت جنسی است، غیرت ناموس پرستی است، غیرت جزء ارزش‌های قرون وسطایی است. من عرض میکنم غیرت بالاترین پایگاه صیانت است، بالاترین صیانت غیرت درست میکنه. خدا میگه من غیرت، من اغیرم، پیغمبر میگه من اغیرم، ان الله من غیرتی حرم الفواحش. انسان به بندش غیرت داره که فواحش رو حرام کرده است تا شأنش شکسته نشه.
بله.
ملعبه نشه، کرامتش زیر پا نمونه، پلاس زیر پا نشه. مسئله غیرت، مسئله حساسیت به ناموس در اوج است، نه در حساس‌ترین لحظه ها.
بله.
در گودال قتلگاه افتاده است، چند لحظه دیگه سر مبارک جدا میشه، ولی چشماش رو وام میکنه، میگه یا اختا ارجعی الالفستاد، چرا خواهر من در برابر چشمان نامحرم است؟ به 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 به، کی حاضره بگه لبیک؟
الله اکبر. من چی موقعیتی؟
من گاهی میگم که ما باید مجلس لبیک داشته باشیم در عاشورا در کربلا. مجلس لبیک یعنی مجلس بیعت به امام حسین، برای اینها بگیم لبیک. و وقتی که متوجه میشه که لشکر ریخته است به خیمه ها، ناموس در برابر نامحرمه، در اون لحظه در اون حالت با آن همه زخم، میدونید که نمیتونستن به امام حسین نزدیک بشن، تماما تیر مینداختن. اونقدر بدنش تیر خورده بود که نوشتن شده بود سار کل قنفذ، که نمیتونم ترجمه بکنم، بدن این همه زخمی، وقت چه انتقامی از حضرت گرفتن. اما باز در اون حالت چه انسان عادی اصلا نمیتونه تکون بخوره، ولی باز خودش میکشه طرف خیمه ها، چرا که ناموس در برابر نامحرم داره به حرم نگاه میکنه. بسم الله، هر که دارد از برا. حسینی شدن به این سادگی نیست. عشق به امام حسین این جور جاها باید خودش نشون بده. و وقتی که دیگه نمیتونه بره، با صدای بلند گریه میکنه، انسان کامل گریه میکنه، تمام ذرات عالم گریه میکنه، تمام ذرات عالم، یعنی تمام ذرات عالم گریه کردن اون لحظه. اشتا گریه میکنه، چون انسان غیور وقتی کاری از دستش بر نیاد، ناموسش در برابر ناغر هم باشه، آخرین بالاخره حربی که دستش هست گریه است که مثلا حول بکن. بسم الله. برای اینها ما وقتی زنجیر میزنیم، بالاخره سینه میزنیم، برای اینها ما میخوایم لبیک بگیم. در اینجا باید گریه کرد حضرت. الان کسی از گریه بکنه وقتی میبیند که ناموسش در مرعا و منظره، بالاخره یه جوری که بالاخره انگار مجلس عروسی است خیابون مثلا، اون وقت چشمهایی که مرتکب زنا میشن، اینجا کسی هست که گریه بکنه؟ امام سجاد وقتی دیدن که مردم میان برای تماشای سر بالای نیزه، خب سر مبارک پدره، انسان معمولی غرق میشه در اون سر، گریه اصلا کاری میکنه که همه چیز فراموش میکنه، ولی حضرت حکم شرعی رو فراموش نمیکنه. فوراً سهل ساعدی رو خواست، گفت پول کنارت هست؟ همراهت هست؟ گفت بله. گفت از این پول به نیزه‌دار بده، بگو سر پدرم رو ببره جای دور. چرا؟ چون مردم میان برای تماشای سر پدرم، چشمشون میفته به حرم. فقط خوزینا من کثرت نظر الینا، ما خار شدیم از کثرت نظر به ناموس. آیا الان کسی هست بگد که فقط خوزینا من کثرت نظر الینا؟ اونی که در محرم حسین حسین میگه، اما بعد محرم یه جای دیگه است، جای خودشو داره، انگار اینم جای خودشو داره، تفکیک بین اینها.
حالا که گاهی متاسفانه با عذرخواهی از همه بیننده ها و شنونده های فرهیخته، بعضی اندکی همونجا هم تفکیک نمی کنن دیگه. بله. متاسفانه
اونو که پنام به خدا، اون که اهانت به دستگاه با عبدالله و حسین است. حضرت اینا رو راه نمیده که به اردوگاه خودش فرمود، و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، اهل بیت اسلام کارشون حساب شده است، نمیشه سرش کلاه گذاشت انسان کامل رو. میگه من به اردوگاه راه نمیدم، انسان ها رو که مزلن، مزل یعنی گمراه کننده وصف شیطون است دیگه.
بله،
وصف شیطون نیست. راوی میگه که در کوفه حضرت زینب سلام الله علیها خطبه خوند.
خب
من اگر خود زینب رو نمیدیدم میگفتم علی آمده است، اینجوری خطبه میخوند. اومدم نزدیک حضرت زینب رو دیدم، میگه که والله ما رأیت خفرتن، قسم به خدا من زنی با حیا مثل زینب ندیده بودم. من غرق حیایش شدم تا غرق خطابش، چون در برابر نامحرم قرار گرفته بود. فرزند حضرت زهراست که وقتی اومد در مسجد خطبه بخونه، تت ازویوز مدام که میخواست بره طرف منبر، پا گیر میکرد به لباس، مشکل میشد راه رفتن برای حضرت زهرا. دوبار حضرت زهرا تت ازویوز شده، یکی اینجاست، یکی شب عروسی که اومد پیغمبر دعا بکنه، اونقدر شرم حیا داشت از پدر، اونم در ازدواج رسمی که لباس گیر کرد افتاد زمین، پیغمبر ما دعا کرد که حضرت زهرا هیچ وقت لغزش نداشته باشه در زندگی. اونجا تت ازیول چون در برابر نامحرم بود. دین ما نمیگه که زن نیاد جامعه، بیاد اما چطور بیاد. وقتی میگه و قرنفی بیوتی کنه، دنبالش خودش توضیح میده، تفسیر میکنه، یعنی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، میگه در خونه بشینه نه تبرج جاهلی نداشته باشن. تبرج جاهلی هزار یک فتنه درست میکنه.
بله، پس حساسیت به ناموس، به
بله
حیا، به
بله
عفت،
بله اصلا مظاهرش رو من جمع کردم در اون مقاله.
خیلی.
حضرت زینب سلام الله علیها شأن بسیار بزرگی داره. ذهن ما حضرت زینب چه میگن، شما مثلا چه تصور دارید؟ در بنی هاشم اونقدر عزیز بود، سوادش اونقدر بالا بود، یعنی عظمتی داره که خود خدا اسمشو گذاشته زینب. نه امیرالمومنین اسمشو گذاشت، گفت من به پیغمبر سبقت نمیگیرم، پیغمبر اسمشو نگذاشت، گفت بر خدا سبقت نمیگیرم. کسی که اسمشو خود خدا گذاشته، اسیر کردن شهر به شهر، شهر به شهر، این امت فردا میخوان چه جواب بدن به پیغمبر ما؟ و جلالت بزرگی در خاندان بنی هاشم داشت. شما حساب کنید یک خانمی که وقارش در اوج است، تقوایش در اوج است، مفسر قرآن است، پای درس امیرالمومنین نشسته است، اخبار و غیبی رو گرفته است، صبرش در حد اجازه است، اصلا هیبت نهایت درجه است، این شخصیت با این خصوصیات حالا اسیر شده، مجبور میشه التماس میکنه. چند جا التماس کرده است، حدود 7-8 جا التماس کرده، یه روزه بسیار بسیار دردناک است. التماس های حضرت زینب، گریه های حضرت زینب، بیهوشی های حضرت زینب، 3 روزه مستقل است.
بله.
باید جاش خونده بشه. یکی از التماس هاش عرض میکنم، به شمر التماس کرد، به شمر التماس کرد من از باب و سائه نبر داخل شم دمشق. چرا؟ چون جمعیت اونجا جمع شده. خب حضرت زینب نمیخواد صورتش رو ببینم، بسم الله هر که دارد از مرا، نمیخوای با حضرت زینب معامله بکنی؟ اهل شفاعت حضرت زینب سلام الله علیها، جلالت قدرش فوق العاده است. حضرت فرمود وقتی میخوای حیوان ذبح کنی احسان کن. گفت چطور احسان کنم؟ گفت چاقو رو تیز کن، سریع کارش تمام بشه. اونایی که در کربلا شهید شدن کارشون سریع تمام شد، ولی امام سجاد حضرت زینب خیلی طولانی شد. این دو بزرگوار اونقدر جلالت دارن به خاطر دین پیغمبر ما، مصیبت هایی که دیدن التماس کرد، گفت من از این داخل جمعیت نبر، بسم الله ما میخواییم که جای پای
زینب
این قهرمان کربلا بگذاریم. و یه التماسی هم کرد به عمر سعد که این التماس خیلی خیلی وحشتناک است، خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک، یعنی ذکرش وحشتناک، یعنی چطور من عرض کنم، یعنی واقعا بله. التماس کرد به عمر سعد، گفت بگو لباس هایی که از ما گرفتن برگردان. اینا برای هر چیزی التماس نمی کنند، برای هر چیزی خودشونو نمی شکنند، این سبک زندگی است از عاشورا. بسم الله حالا هر که دارد از مرا، یعنی لحظه لحظه کربلا رو نگاه بکنی، عفت درس موج میزند، عفت موج میزند از کوچیکش گرفته تا بزرگش. اون کوچیکش، اون 3 سالش که میاد کنار نعش پدر و وقتی از عمه میپرسد که چیست و متوجه میشه صحبت دنیا نیست، حرف عجیبی زده است. میگه انظر پدر جان، انظر الی رأسی المکشوفه، طفل است.
بله.
انظر الی اینا سر منو وا کردن پدر، ببین چه تربیتی دیده بوده. بیتی که بیت امامت است، بیت عصمت است، اینجوری است. انظر الی رأسی المکشوفه و عمتی المضروبه، راه مشخص شد. فانکم ان قلتم و قلنا ثم متتم و متنا ثم حشرتم و حشرنا کنتم فی ما شاء الله بکنم. حضرت فرمود اگر ما یه حرفی بزنیم شما مرفی بزنید، ما بمیریم شما هم بمیرید، ما محشور بشیم شما محشور بشید، کنتم فی ما شاء الله. اردوی شما یه اردوی دیگه است، کنتم فی ما شاء الله راه ما می راه دیگه است. چقدر وحشتناک. حضرت فرمود اگه میخواد ایمانتون کامل بشه بگید القول منی فی جمیع الاشیاء ما قاله محمد و آل محمد فی ما اعلنو و فی ما لم یعلنو فی ما بلغنی و فی ما لم یبلغنی. اگه میخواد ایمانتون کامل بشه بگید اعتقاد من در همه چیز اعتقاد اهل بیت است. الان این اهل بیت است. بسم الله. انظر الی رأسی المکشوفه و عمتی المضروبه. غصه عمه‌اش میخوره. ببین چقدر قلبش بزرگ است
که حد که حرمت به او شده
که فقط فکر خودشو بکنه. آه چی بس فقط فکر خودشو بکنه. اینطور نیست. یه عمه 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 من رو مظلوم شده. عمم جناب سکینه میگه وقتی من به اوش آمدم دیدم عمم بالا سرم هست اما بدنش چنان کبود شده است. این سنگی ترین مصیبت بود برای اهل بیت در جدال. سر یزید داد میزنه در مجلس یزید حضرت زینب به خاطر حجاب. اینا رو برای چی گفتن؟ اینا رو این کربلا رو کربلا کرده این هاست. سر همینا دعوا بوده است. حالا دموکراسی رو که در دموکراسی عواطف بگن شما حق ندارید زنها رو تقسیم کنید به عفیف و غیر عفیف. زنها همه عفیفن. ببین دعوا کجاست. بگن این الفاظ مشمیز کننده چیه استعمال میکنید؟ میگید ولد و زنا، بگید مولود عشق آزاد، ارحام شامخه غیر شامخه، ارحام مترگه مترگه چه همه متحرن همه شامخه. اساس ببینید 700 نوع آداب داریم. جنگ سر آداب است. حضرت زینب سلام الله علیها میگه سر یزید داد میزنه میگه صورت حرم رو برای بیگانه باز کردی، حالا اگه بیاد سر ما داد نمیزنه؟ در کوفه کسی اومد اینجوری به اصطلاح چشماش رو زل زد به حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت داد کشید به صورتش. حضرت زینب سلام الله علیها داد کشید به صورتش. حالا به یزید میگد امن العدل یا ابن الطلقا. این عدالته که پیغمبر حرم پیغمبر صورتش رو باز کردی اما صورت حرم خودت رو مستور کردی. یبن الطلقا طلقا خیلی حرف داره. یعنی چون آزاد شده هستی در مکه پیغمبر فرمود آزاد شده های مکه حق حکومت بر امت من رو ندارند. با یک کلمه گفت نامشروع هست. پیغمبر ما فرمود لا یلین المفاء علی المفیء. کسی که در مکه آزاد شده از این به بعد هیچ حق نداره حکومت کنه بر امت من. یعنی حکومت ماویه شد نامشروع طبق اسنادی که اهل سنت اینا اهل سنت نمیشتن در تاریخشون. و یزید هم که همینطور
با همین یک کلمه
یک کلمه
یبن الطلقا
در وقت خودش رو شروع کرد در کوفه.
بله.
اول جمله اوضاع رو به هم ریخت. گفت الحمدلله و الصلاه علی ابی رسول الله. همه گفته بودن خارجی ها. گفت الحمدلله و الصلاه علی ابی رسول الله. همه چیز به هم ریخت. اینها خارجی نیستن اهل بیت ها. گریه شروع شد. گفت گریه کنید خدا هیچ وقت چشم شما رو از عشق خالی نکنه. فلا رقعت دمعه. در کربلا هم ببینید تمام با پیغمبر صحبت میکنه حضرت زینب. حساب شده است تا تبلیغ دشمن رو منتفی بکنه که میگن اینا خارجی هست. یا رسول حاضر حسین و کمارم ملا به دوما. وقت گفت تقدیر رو که هر آئرکه و اماعکه کنیزهای خودت رو هم صورتشون رو مستور کردی و سوق که بنات رسول الله سبایا
اهل بیت پیغمبر را اسیر کردی، قد هدک تک ستوره هنه و عبدین وجوهه هنه. این عبدین وجوهه هنه برای فقط یزیده، یه برای همه ماست،
یعنی که برای همه است، برای همه
عبدین وجوهه هنه. یهدو بهن الاعدا، دادی دست اعدا، هی میبرن از این شر به اون شر، اهل این شر ما را تماشا میکنن، اهل اون شر ما تماشا میکنن. یستشرفه هنه اهل المناهل والمعاقل و یتصفه وجوهه هنه القریب و البعید و الغائب و الشهید. فساحت نگاه کن.
بله
بله، این تعبیر میگه تمام اون رو که اهل شهرن، اهل بیگانه، اهل قرا هستن، نزدیک و بعید، همه دارن سر رسولت پیغمبر، حرم پیغمبر رو نگاه میکنن. گفت ابدیت وجوه هنه، یعنی دعوا سر هنوز وجوه هنه است،
هم گردی صورت تازه.
بله، راوی میگه من در پله های شام دیدم مادر امام باقر با دستش صورتش رو گرفته بود، یه دستش امام باقر بود، با یه دستش صورتش رو گرفته بود که
صورت دیده
داشت. آره، صورتش رو نگاه نکنم.
وجه.
بله بله بله،
حالا دیگه ولا یبین زینت هم نه، و اونام دیگه ادامش.
یه جمله بگم خیلی سنگین است، اختلاف است که کدوم مصیبت در کربلا سخت بود.
بله،
ارباب مقاتل اینجا حرفای زدن، اما اونایی که امام شناسن، اهل فنن، میگن که سخت‌ترین لحظه کربلا کدوم لحظه است؟
خب
اونو میخوایم بحث کنیم. سخت‌ترین لحظه اهل فن میگن اون لحظه است که همه شهید شده بودن، هیچ کس نمونده بود. حضرت ابا عبدالله الحسین تنها مونده بود با اهل بیت و میدونست که دشمن چه ماهیتی داره، و الان که شهید بشه حرم رسول خدا به دست ارذل ها میفته. میگن از همه لحظه، حتی از بریده شدن گلوم، از همه لحظه شدیدتر اون لحظه بود. ولذا امام حسین وسط میدان ایستاد، هیچ کس هم نمونده است. بزرگان شهدا را دونه دونه صدا زد، مسلم، ابوالفضل، حبیب. عجیب است، اینها را صدا زد اما نگفت که بیایید به من کمک بکنید. این تعبیر عجیب است. فرمود بلند شید، ادفعوا عن حرم رسول الله الطغات الله
اتفاو ان حرم رسول الله.
یعنی چنان آتش گرفته از ما، چنان آتش گرفته، دفع کنید از حرم از طغات پاهای ها رو، اللعام انسان های پست رو. انسان پست باشه به خانم ها تعرض میکنه. امیرالمومنین فرمود زمان ما اگر کسی به خانم ها در جنگ تعرض میکرد، یعیر فی عقبه، نسلش بدنام میشد. اما اینجا اینها رو صدا زد، خودش در اوج عرفان بود، برای خودش نمیخواست. ادفع او ان حرم رسول. ولذا اهل مقتل می نویسن بعد از وداع امام دیگه، تعبیر منه ببخشند، اینجوری بگم که نتوانست دیگه خیلی جنگ بکنه. یعنی وداع اونقدر برای حضرت سخت شد. اون شاعر که گفته نزل جناح دگر تابه استقامت داشت، نه
سید
شهدا بر قتال
مقبل کاشان
طاقت داشت. این به همین نکته اشاره میکنه، یعنی هر چقدر تصویر میکنید قضیه رو میبینید که واقعا عجیب است. یعنی ودا کمر امام رو شکست به خاطر اهل بیت، حرمی که همه رو در چادر جمع کرده بود، اجازه نمیداد بیان بیرون، جنگ میکرد، میومد یه لا حول ولا قوة الا بالله میگفت، خانم ها میومدن بیرون، دوباره دستور میداد که وارد میشدن تا چادر، میرفت دوباره میومد و میگفت لا تشکو ولا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم. مصیبت دیگه حد گذشته، میگه مبادا به زبانتون چیزی بیارید، حرفی بزنید که شأنتون رو بارا کم کنه، اجرتون رو پایین بیاره. جمله رو نگاه کنید، لا تشکو فلا تقولو
بر کوچک بشید، خدای نکرده.
بله، تسلیم محض در برابر ذات لایتناها. در همچه شرایطی اون وقت به خاطر غیرتی که به ناموس داره،
که دست دشمن به اونها نرسه. که حضرت زینب سلام الله علیها در غارت گفت که به امام سجاد چه کار کنم؟ گفت هر چه زیورالات هست بندازید داخل برابر دشمن، دست اونها به شما نرسه. این است کربلا، این است عفت، تصویر عفت، تصویر حیا در کربلا.
عجب.
وقت یه جمله هم بگم، اینم خیلی عجیب است آقا. در طول تاریخ
خوب.
یه خطبه داریم فقط، خطبه سکوت، اونم در کربلا است. خطبه نمیشه که سکوت باشه،
خطبه اسمش خطبه است،
خطبه است دیگه،
باید بخوانی بگی،
بله مطلب بگم.
خب
فقط در کربلا است، با سکوت حرفش زده است. اصحاب مرخص کرد، اهل بیتش جمع کرد، فقط اهل بیت. وقت هیچ کاری نکرد، فقط گریه کرد، نگاه کرد، سکوت، گریه کرد. امام که گریه کرد، آقایان گریه کرد، خانم ها گریه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری رو، گفت خانم ها گریه کنن، آقایان گریه کنن، بچه ها گریه نمی کنن.
مگه میشه؟
راوی میگه من امام حسین اومد، من اطراف بودم که من دعوت کنه، دیدم حوله او سبیان اکثر من اربعین، بیش از 40 طفل کنارش بود، 40 طفل گریه بکنن، خانم ها گریه بکنن چون در محاصره. این خطبه سکوت رو وارد شدن اهل مقتل که ازت برای چی گریه کرد؟ هر کس با ذوقش یه مطلبی رو گفته است. اما 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 خدا رحمت کنه شیخ جعفر ششتری رو، باید گریه حسین برای یه چیز، سکوت امام حسین که با سکوت حرفش زد. من اسمشو میذارم خطبه سکوت.
بله،
این گریه فقط برای اسارت اهل بیت بود،
الله اکبر،
برای اسارت حضرت زینب بود. اینقدر حساسیت داشتند. امیرالمومنین هم گریه کرده برای
ناموس
این مسئله، وقتی که به حضرت زینب که 4 سال خورده در جلسه تفسیر امیرالمومنین شرکت کرد، امیرالمومنین گاهی پیشگویی‌های می‌کرد. عجیب است، در بعضی پیشگویی‌ها حضرت زینب میگه پدر اینو لازم نیست به من بگی، مادرم گفته. حضرت زهرا وقتی فوت کردن شهید شدن، چه سنی داشت حضرت زینب؟ ببینید در خانه چه غوغایی بوده. اینو میگن تعبیر. واقع یه پیشگویی است، این است که گفت کنده بیچی و به اصحابه که سبایا نازل بلد. دخترم انگار میبینم تو و اصحابه تو اسیر شدید اومدید کوفه. به شما نگاه میکنم میبینم، منو ببخشن عزیزان، حضرت امیرالمومنین گفته است، من همین عرض میکنم. نگاه میکنم از الله و خاشقین، میبینم زینب اونقدر تو ذلیل شدیدنش هست. و خاشقین یعنی سر تندخل بود. بعضی ها میگن سرش رو خانم انداخته بود پایین که شناخته نشه، چون خیلی عزیز بود در. بعضی ها میگن سرش رو انداخته بود پایین که نگاه نامحرم
نیفته.
تتخافتون ان یتخطف بکم الناس، اینو ما شکایت میکنیم به رسول خدا. زینب میبینم که تو مواظب هستی بچه ها رو ندزدن، چرا؟ چون میگفتن خارجی هستند اینا. باز صحبت میبینید که چیه عفت هست. اگه اینها نباشه ما با امام نقطه اشتراک نداریم که، اگه اینها نباشه ما عاملت و ناسبه هستیم، ول معطله. اینا کربلا رو درست کرده، امام نیومده بره ما سرگرمی درست کنه، امام نیومده برای یطلبون دنیا و اعمال الاخره. روایت هست که در آخر زمان مردم لذت ها رو با اعمال آخرت جستجو میکنن، یطلبون دنیا با اعمال آخرت. حضرت فرمود ولکم فیه اسوه، پشتر من بیایید. امام حسین فرمود در کربلا،
بله،
ولکم فیه اسوه، پشتر من بیایید، یعنی بیایید صرفاً مثلا طبل بزنید، برای همین دعوت میکنه. یا مثلا پشتر من بیایید صرفاً برای اینکه نوحه بخوانید. برای چی میگه پشت سر من بیایید؟ پشت من بیاد صدای موبایلتو در روز عوض کنی تمام بشه، پشت من بیاد که در تولدم حلوا بخورید، در عزایم خرما بخورید. برای این
بلکن فیه حسینی بیاد صرفا لباس مشکی بپوشید، اینا نبوده. بلکن فیه حسینی صرفا آداب شکلی بیاد درست بکنید که هیچ پیام فاخری هم زیر این آداب شکلی نیست. بلکن فیه حسینی خانم ها بیان آرایش مخصوص عزا رو داشته باشن، اما حرم رعایت نشه. بلکن فیه حسینی یعنی جا پای پا رو بذاره جا پای من. لکن فیه حسینی یعنی تعالو، همون که خدا به پیغمبر دست میده تعالو. علکم فی یوسف یعنی و امری لامرکم متبع. علکم فی یوسف یعنی بگید فمعکم معکم لا مع غیرکم. علکم فی یوسف یعنی خذ منا تکن عنا، خذ منا تکن عنا. اگه میخوای از ما باشی از ما آدابتو باید از ما باش، باید از ما بگیرید. این از درس عفت در کربلا. اگه اینجوری شد ما شدیم به امری لامرکم متبع. یه خانمی اومد به امام صادق گفت قلاده من دست توست، روز قیامت خدا هر چی از من سوال بکنه، نکی رو منکر هر چی سوال بکنه میگم از امام صادق بپرس. چون دقیقاً خودمو با تو تنظیم کردم. حالا الان دکترها پزشکان به من میگن که باید شراب بخوری این بیماری برطرف بشه. بخورم؟ حضرت انو لا لا کراما نخور. انما تندمین ازا بلغت نفسو که ها هنا. اگه بخوری میدونی که پرشمیو میشی وقتی نفست به اینجا برسه. من یه سوال بکنم، امام حسین در شهادتش در روایت هست که اقشعرت له ازلت العرش، شهادت امام حسین عرش تکون داد. این به خاطر مرام امام حسینه، عظمت روحی امام حسینه که عرش تکون داد، ولی آدم معمولی نبوده. پس سهم بگیرید. خدا فرمود اگه کسی کسی رو کشته من اجازه دادم قصاصش رو بگیرید، اما فقط جان ناله ولی سلطان هم فلا یوسف فل قتل، اسراف در قتل نکنید. یک نفر کشته شده یک نفر بکشید. روایت هست که به خاطر امام حسین اگر امام زمان برفرض کل انسان ها رو بکشه لم یکون صرفا، اسراف نمیشه. یعنی ببینید چقدر اوج گرفته از امام حسین. از این اوجی که امام حسین داره ما باید سهم بگیریم. علیزا این تا یک مدرسه کاملی هستن که در هر بابی که شما وارد بشید ببینید که غوغاست. آخرین حرفم، پیغمبر ما ایجاب داشت.
بله.
برای یک نفر، اونم امام حسین بود. برای چی ایجاب داد؟ ایجاب داشت. ایجاب میدونی یعنی چه؟ یعنی خیلی تعجب میکرد،
براش عجیب بود.
هی نگاه میکرد تعجب میکرد، هی نگاه میکرد تعجب میکرد. قیافش که نبوده، عظمتی که امام حسین داشته، نقشی که امام حسین قرار بوده ایفا بکنه. اعجاب عاطفی نبوده که. عایشه گفت یا رسول الله ما اشد اعجاب که به حاضر سبی، فقط در باره امام حسین. یا رسول الله ما اشد اعجاب که، تو چقدر تعجب میکنی؟ هی به این طرف نگاه میکنی تعجب میکنی. آقا ببینید تعجب، شما کی تعجب میکنید؟ خفاء سبب باشه تعجب میکنید.
آره، یه چیزی که ندونیم.
ها، خفا سبب نباشه که تعجب نمی‌کنی. برای پیغمبر چیزی که خفا نداره،
همه چیز روشنه.
ولی چقدر فوران تجلی داشته عظمت روحی امام حسین که آره اصلا اینجوری بوده. این صرفا عاطفی نبوده است. گاهی میگفتن که تو چقدر به این حضرت زهرا و امام حسن امام حسین پیغمبر میگفتن که لوس می‌کنی، اظهار عطوفت داری. گفت ان الله امرنی به، یعنی ماموریت الهی است. من به خاطر اینکه فرزندم است. بعضی از این وهابی‌ها گفتن که اینا فامیل داخل دین نکنید، جوابشون رو داده. این فامیل بازی نیست. ان الله امرنی به،
عاطفه صرف نیست.
از بالای منبر امام حسین پاش گیر کرد، اون فرش مسجد بالای منبر اومد یا در رکوع طول میداد، این به خاطر عاطفه نبوده است. ولی زبان امام حسین میگن دیر باز شد. پیغمبر ما وقتی گفت الله اکبر، امام حسین خواست تقلید بکنه در نماز نتونست. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله، خدا میگه یه بار دیگه بگو الله اکبر. هفت بار خدا دستور داد به پیغمبر بگو الله اکبر. تکبیرات افتتاحیه که هفت بار هست، این جزء دینه یا عواطفه؟ یا عواطف فامیلیه. اگه قرار بشه عواطف وارد بشه در این صورت دیگه دین خالص نشد. خلوص دین تضمین است. این آخرین حساسیت که ام جلسه بحث کردیم.
بله.
بحث حیا، بحث عفت، بحث حریم. بسم الله، هر کس میخواد با امام حسین معامله بکنه با امام حسین توسل بکنه طریقشه، دست دست از امام بذاره بگه که یا ابا عبدالله عفت از من، حیا از من، انتخاب شده که زندگی از تو.
تو آجای عاملید یه وقتایی هم یه چیزایی به عنوان بهونه دستمایه نمیدونم راه فرار که ای بابا دلت پاک باشه، ما حالا حیا و عفت ما مشکلی نداریم، تو مشکل داری که اینجوری میبینی. یه حرفای اینجوری، یه توجیهات اینطوری هم متاسفانه داریم. از خدا بخواید یه دعا بکنید که به حقیقت حیا و به حقیقت عفت پی ببریم انشالله و عامل باشیم به این نکته که شما فرمودید.
اون حرفایی که میزنن از اون سنخ که شما فرمودید، شبهاتی که در خصوص حجاب دارن، من اینها رو در خطبه دو همه رو جمع کردم، در خطبه ها مفصل به طور مفصل خطبه دونه دونه جواب اینها رو بحث کردیم.
بله خطبه های
فرصتی باشه به طور مبسوط اگه وارد بشیم یه زمانی
انشاءالله،
اونا که زبان آذری بلد باشه. خطبه اول ما شاید مثلا یک سال تماما در این شبهاتی بود که همه مغالطه است.
بله بسیار خیلی متشکرم، هستیم خدمتتون هم
ساعتی
سالمش در خدمت شما هستیم.
ساعتی
بینندگان و شنوندگان محترم، در محضر قرآن کریم خواهیم بود، سوره مبارکه آل عمران صفحه 70 و آیات 154 تا 157 خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سپاسگزارم از حسن توجهتون به برنامه سمت خدا و در ادامه حالا در خدمت حاجای عاملی هستیم، چند دقیقه هم فرصت داریم همچنان بهره ببریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70 مربوط از کلن درباره جنگ احد.
بله.
و سوءظنی که بعضی از اصحاب به خدا و پیامبر پیدا کردن، اومدن جنگ احد، بالاخره تلفات بود، شهدا بود، خیلی تلفات درست شد در جنگ احد. اون وقت که سوءظنی پیدا شد برای خدا و برای پیامبر خدا، خدای متعال در خصوص این سوءظن‌ها دو تا مطلب مهمی رو گفته است. اولش این است که وقتی من دستور جهاد میدم، معنیش این نیست که هیچ کس شهید نشه، چون من سنت امتحان دارم، من میتونم کاری بکنم همه شما غالب بشید. از این آیه، یه آیه در جای دیگه گفته، اونقدر من خوشم میاد. خدا فرموده ولو شاء الله لانتصر منهم، اگه من بخوام در یه لحظه همه شما رو غالب میکنه، یه چیزی نیست دست من. ولو شاء الله لانتصر منهم، همه چیز هم حل میشه، اما قرار نیست من این کار انجام بدم. در آیه دیگه میگه به پیغمبر ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگه من بخوام همه رو یه ردیف میکنم، هیچ احتیاجی به تو و اکراهات هم نیست. به پیغمبر میگه اکراه نکن، بعد میگه اگه اکراه بود که خودم اکراه میکردم، اصلا خودم همه رو در یه ردیف اعتقاد قرار میدادم.
بله.
در یه آیه میگه خدا میگه من اگه بخوام در وسط آسمون یه چیزی عجیبی نشون میدم، یه نفر کافر پیدا نشه. آیه میخونم، این نشه ننزل علیه من السماء آیتن فزلت اعناقهم لها خاضعین، همه تسلیم محض میشن. ولی چی شد؟ چه ارزش داره؟ با برهان، با استدلال، با درک، با فهم، با رشد عقلانی باید
بله.
دین رو کسی بپذیره، خدا رو بپذیره، امتحانم اونجاست، ارزشم اونجاست، با الجا، با به حد استرار رسونده کنر نیست. در یه آیه دیگه عجیبترشو گفته، گفته پیغمبر خیلی ناراحتی از اینکه اینا چرا مسلمان نمیشن، اگه میتونه نوردمون بذار برو آسمون یه چیز عجیبی پیدا کن، یا یه چایی بکن برو یه چیز عجیبی از داخل زمین بیار بیرون، اینا همه مسلمان بشن. ولی من اینه نمیخوام، این جاهلیته عجیبه سن. میگه این جاهلیه. ببینید و این کان کبر علیک اعراضه، اگه اینا که ایمان نمیارن برای تو سخته، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، اگه میتونی یه چای زمین بزن برو پای اصول لمن فی السماء، یه لاردون بزن برو بالا. فتعتیهم به آیتن، یه آیه بیار، فتعتیهم به آیتن، یه آیه عجیب غریبی بیار که همه تسلیم بشن. اما من اینه نمیخوام، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، من خودم بخوام بدون اینا هم رو کاری میکنم که مسلم بشن. بعد میگه فلا تکونن من الجاهلین، یعنی خیلی سخته. اینجاست خدا میگه که این جاهلیت، یعنی من اینه نمیخوام. اینجاست که خدا اینجا هم تصریح میکنه، اگر در این جنگ شما کشته دادید، شهید دادید، برای این است که لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحض ما فی قلوبکم، من باید شما رو امتحان بکنم ببینم چه کسی خاطرش جمع است به مشیت ما و تسلط ما و سلطان ما و اینکه دنیا عالم افسارش دست ماست. لیومحزی یعنی لیوتهره، من باید شما رو تطهیر بکنم ببینم چه اعتقاد در اعتقاد. این لیومحزی یعنی لیمیز الله الخبیث من الطیب،
جدا کنه.
در آیه دیگه هم گفته خبیث طیب هستم جدا کنه،
این همین عبارت.
شب آره، شب عاشورا امام حسین کارش همین بود، تمیز بود.
بله.
گفت هر کس بخواد بره، اما روز عاشورا گفت بیایید. حلم ناصر میگفت یعنی بیایید، شب مرخصی داد که بروید. عجیب است، یه جمله بگم خدمت شما، خدا میگه من از اول میتونستم قبله رو کعبه رو قبله بکنم، چرا من اومدم بیت المقدس رو قبله کردم؟ برای خدا معلوم بشه که من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، من با حوادث مختلف باید شما رو امتحان بکنم کی به حرف پیغمبر گوش میده،
کی نه،
کی به حرف پیغمبر گوش نمیده.
ولی اونجایی که گوش ندادن به حرف پیغمبر، پیغمبر فرمود قومو انی پاشید همه برید بیرون. اون خیلی صحنه وحشتناک است. ببین آیه میگه ها، من نمیگم، آیه میگه من عمدن اومدم بیت المقدس اول گذاشتم بعد کعبه رو قبله کردم که ببینم کی به حرف پیغمبر گوش میده. مطلب دوم، این مطلب اول.
خب
مطلب دوم اینه که بعضی‌ها میگفتن اگه ما جنگ نمی اومدیم کشته نمی شدیم، اومدیم جنگ کشته شدن عزیزان ما. خودش نوعی شرک است، چون برای آمدن به جنگ که کشته بشی تحصیل استقلالی قائل شدی. خدا اینجا هم خیلی حساسیتی هست، این حرف شرکالوت همه جا میتونه خودش نشون بده، فکر کنم جنگ نیست، جای دیگه هم
همه جا
اسباب مختلف میتونه تحصیل استقلالی قائل باشه. خدا جوابشو داد، چقدر عالی، چقدر قشنگ. خدا فهمید قول، چرا میگه قول؟ چون گاهی خدا خوشش نمیاد از یکی ده میگه من حرف نمیزنم تو حرف بزن،
به در بگیم دیوار بشنوه مثلا.
بعضی وقت خودش مستقیما حرف میزنه.
آره.
بعضی وقت خوشش نمیاد به پیغمبر میگه تو بگو. اولیا اهل کتاب تو با اون حرف بزن. بعضی وقت خوشش میاد از تو میپرسن، از خدا میپرسن قول انی یسالونک اذا و اذا سالک عبادی انی
فإني.
همه جا گفته اذا سالک بگو، یسالونه که
علی اهل بگو، قول انی.
اما اینجا قولو گذاشت کنار، اذا سالک عبادی انی فإني قریب اجیب دعوت الدعاء. اینجا میگه قول بگو، لو کنتم فی بیوتکم، تو خوناتونم باشید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. اگر تو خونه هم باشید، اون قتل اگر مشیت من هست
اتفاق
در خونه هم سراغ شما میاد. یه جمله یه عالم ارزش داره. حضرت تایم الله ما در محاصره حوادث هست.
درست.
هر لحظه هزاران تیر حوادث، افلاطون هم نمیگه، ما رو محاصره کرده. در این محاصره حوادث چموشی بکنید در برابر مسبب الاسباب عین جنون است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. و یه چند تا دعا لطفا.
یه دعایی برای عزیزانم میگم، این دعا رو امانت بدید به خدا.
خب
بگید که خدای حالت اعتذارم شد، ممکنه زبانم نتونه اینو بگه، خدایا من اینو از حالا به تو امانت میدم، منو با این دعا بپذیر. این دعا از امام سجاد است. الهی من الذی نزل بک، این درست شأنه کسی است که میخواد بره به کسی مهمان بشه.
بله
ما هم که از دنیا داریم میریم
مهمان رحمت رو مهمان.
الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریت. خدایا میشه کسی برای مهمونیت بیاد اما در را برای مهمانی باز نکنی؟ الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریت و من الذی اناخ به باغ بک مرتجیا نداک فما اولیت. شطرش بیاد دم در تو متوقف بکنه، پشت در بمونه، در رو وا نکنیم. ای الهی ای احسن و خوبه ان ارجع ان بابک بالخیبت مصروفا ولست تو عرف و سواک مولم بالاحسان معروفا. خدایا زیب خوشت میاد که من مایوسانه برگردم در حالی که غیر از تو من کسی رو نمیشناسم. علامه امینی در حالت انتظارش گفت اینو بخونید تا من در این حالت از دنیا برم. ما اینو امانت بخونیم، دست خدا بدیم، با این دعا به ساحت قدسی حضرت احدیت در برابر ساحت ابدیت وارد رحمت الهی بشیم
انشاءالله. این دعاهای اینطوری، بعضی از روایت ها و اینها رو دوستان خوب ما زحمت میکشن در کانال برنامه در پیام رسان ایتا میگذارند.
آره اینو زیرنویس هم بکنن، زیر چون ممکنه من بعضی کلماتش رو
آره حالا یه نگاهی میکنن، عبارات رو درست میکنن، اعراب گذاری خوشگلی میشه و هم زیرنویس انشالله، اما کانال برنامه در ایتا هم میگذاره هر کی خواسته باشه دعا رو امانت میذاره پیش خدا. ممنونم آقا یاملی، سایتون مستدام باشه، برقرار باشید انشالله. و شما همراهان وفادار برنامه سمت خدا، به پایان یه برنامه دیگه از این مجموعه رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کنار ما بودید. بهترین ها رو برای شما از درگاه خداوند متعال آرزومندیم و شما رو به خدای حسین ابن علی علیه السلام می سپاریم. خدا حافظ. وعلى الأرواح
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.